بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو مطلب جزئی ذیل مسئله 18 مونده است و اون این است که اون چه که خریدار در شکم ماهی میابد به دو صورت تصویر شد. یکی این که گوهرهایی که جزء مباحات اولیه است ماهی بلع کرده باشد، این داخل در مسئله حیازت است. اگر حیازت اصل، حیازت فرع را هم به دنبال دارد که اون چه در شکم ماهی است ملک حیازت کننده خواهد شد، و اگر در حیازت قصد استقلالی معتبر است، اون چه در شکم ماهی هست ملک حیازت کننده نیست که مسئلش گذشت. ولی اون چه که در شکم ماهی هایی که در استخرهای خصوصی پرورش پیدا می کنن پیدا شد، این دیگه اون صورت را ندارد، یعنی صورت اول ماهی های دریا را ندارد، بلکه حکم صورت ثانی را دارد. صورت ثانی این بود که مثلا کشتی و مانند آن در دریا غرق شده باشد، اموال ساکنان این کشتی غرق شده باشد، گوهری در دریا، انگشتری، گلوبندی، دستبندی مانند اون تقطیع شده باشد، یکی از این قطعه ها را یک ماهی بلع کرده باشد، اینجا داخل در مسئله حیازت نیست، داخل در مسئله مجهول المالک است. این دو صورت که درباره گوهری که در شکم ماهی یافت شد در دریا متصور است، ولی ماهی هایی که در استخرهای خصوصی پرورش پیدا میکنن فقط فرض دوم متصور است، نه فرض اول. مسئله حیازت در اونا راه ندارد. از اینجا مطلب دوم روشن میشود و آن از این است که حیواناتی را که میخرن، خواه اهلی خواه وحشی، اگر یکی از این گوهرهایی که مصنوع بشری است اونها بلع کرده باشن، این فقط حکم مجهول المالک را دارد، جزء مباحات نیست که مشمول مسئله حیازت بشود. این هم یک مطلب. مطلب دوم آن است که در تحریر اصل مسئله کنز، این چهار عنوان جدای از هم یاد شد، برای اینکه هر کدام از این عناوین چهارگانه در فقه حکم خاص خود را دارد. کنز حکم مخصوص دارد، لغته حکم مخصوص دارد، مجهول المالک حکم مخصوص دارد، میراث من لا وارث له حکم مخصوص. برای روشن شدن حکم کنز، مبادی تصوریه‌ای که در مسئله دخیل بود بازگو شد. یکی از اون مسائل مسئله مجهول المالک بود. مجهول المالک غیر از لغت است. لغت یعنی گرچه مالکش مجهول است، ولی مال گم شده را میگوین لغته، که یا بنده التقاط میکند. لغت حکمش این است که اگر کسی بعد از تعریف ناامید شد، هم میتواند از طرف صاحبش صدقه بدهد، هم تملک کند. ولی مجهول المالک را گفتن بعد از تعریف باید به حاکم شرط تسلیم کند، نه تملک کند. این حکم اصلی مجهول المالک است. ولی در روایات مسئله این که اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکمش گوهری پیدا کند، به فروشنده اطلاع بدهد، او اظهار بی اطلاعی کند، این گوهر مال خریدار است، برخلاف قاعده نص اجازه داد که مجهول المالک را شخص تملک کند، که حکم لغت را پیدا کند. از اینجا نمی شود به همه موارد مجهول المالک تعدی کرد، وگرنه حکم مجهول المالک با حکم لغته یکی خواهد بود. پس جا برای تعدی نیست، چون برخلاف قاعده است، باید بر مورد نص اکتفا بشود. ولی در همون محدوده نس جای تعدی هست. حالا اگر کسی شطوری را نهر کرد، گوهری را در او یافت، حضرت فرمود رزقون رزقه کرلا، گاوی را یافت و ذبح کرد، گوسفندی را ذبح کرد و مانند اون رزقون رزقه کرلا، یا طیر وحشی و اهلی را، یه وقت دابه است یه وقتی طیر، یه وقت وحشی است یه وقت اهلی، در این محورها جا برای تعدی باز است، القاء خصوصیت مستقبیح نیست، به صورت قیاس در نمی آید. ولی در هر موردی که مجهول المالک شد، انسان بعد از معرفی که ناامید شد بگوید رزقون رزقن یلیا، این تام نیست، برای اینکه حکم لغت را ندارد، این باید به حاکم شرع ارجاع بشه. این خلاصه بحث در مسئله 18. اما در مسئله 19 هم فرمود انما یعتبر النصاب فی الکنز بعد اخراج معونت الاخراج. اگر چیزی نصاب نداشته باشد، بحث در این نیست که آیا این معونه قبل از نصاب است یا بعد از نصاب. نظیر ارباح مکاسب، در ارباح مکاسب چون نصاب معتبر نیست، بعد از کسر هزینه خود تجارت و هزینه تاجر، هر دو هرچه هست قل و کسره، با تخمیص بشه. ولی در مسئله معدن، در مسئله کنز و همچنین در مسئله قوسی که گفتن، چون نصاب معتبر هست، اونگاه دو تا مسئله و فرع کنار هم و جدای هم مطرح هست. و اون این است که آیا ما بعد از کسر هزینه باید حساب بکنیم ببینیم که به نصاب میرسد یا نه، این یه مسئله، یا قبل از کسر هزینه. مسئله دیگر اون است که آیا حالا که به نصاب میرسد ما باید هزینه را کم بکنیم یا نه. فرق این دو تا مسئله این است که یکی مورد اتفاق است به دیگری مورد اختلاف. اون که مورد اتفاق است این است که هزینه را باید استثناء کرد، یعنی اگر چنونچه مالی در معدن مثلا به 20 دینار رسید و در گنجم که نصابش 20 دینار بود به 20 دینار بالغ شد، اگر مالی به 20 دینار برسد، این مال به نصاب رسیده است، ولی اگر هزینه تصفیه و استخراج را ما کم بکنیم میموند 15 مثقال، آیا خمس 20 مثقال را باید بدیم یا خمس 15 مثقال را؟ این را همه گفتن خمس 15 مثقال را باید بدید. خمس مجموع لازم نیست، خمس باقی مونده بعد از کسر هزینه. لذا این مسئله مورد اتفاق است. مسئله دیگر آن است که ما در نصاب سنجی قبل از احتساب هزینه نصاب حساب بکنیم یا بعد از احتساب هزینه. بیان ذالک این است که در همین مثال گنج یا معدن که به 20 مثقال رسید، ما اگر از همون اول بعد لحاظی نه بعد خارجی اگر حساب بکنیم که 5 دینار هزینه استخراج و استحصال و تصفیه است، این 5 دینار را که کم بکنیم میموند 15 دینار، 15 دینار زیر نصاب است، به نصاب نرسیده، چنین مال خمس ندارد. آیا ما در اصل نصاب سنجی باید هزینه را کسر بکنیم بعد نصاب بسنجیم، یا نه در اصل نصاب سنجی هزینه کسر نمی شود؟ این مالی که به 20 دینار رسیده است قبل از کسر هزینه واجد نصاب است، چنین مالی متعلق خمس است. این مال چون 20 دینار است، هر معدن یا کنزی که به 20 دینار برسد خمس دارد، پس این خمس دارد، پس این متعلق خمس است. حالا که بخواهیم تخمیس بکنیم باید اون هزینه را کم بکنیم. هزینه تصفیه و استحصال 5 دینار است، این 5 دینار رو کسر میکنیم، خم باقیش که 15 دینار است خمس 15 دینار رو میدیم. این دومی مورد اختلاف است، ولی اولی مورد اختلاف نیست. اولی یعنی چه؟ یعنی خمس هزینه را ما نباید بدیم. یعنی اگر یک چیزی 5 دینار هزینه تحصیل و استخراج اوست، ما نباید خمس این 5 دینار هم بدیم. یعنی 1 دینار که خمس 5 دینار است ایران باید بدیم. این چنین نیست، هزینه مستثناست. ولی در بررسی حساب آیا اول باید هزینه را کم بکنیم بعد نصاب را بسنجیم که مشهور این است، یا نه اول حق نداریم هزینه را کم بکنیم، قبل از کسر هزینه اصل مال را بررسی میکنیم میبینیم آیا به نصاب رسیده است یا نه، که حرف حساب مدارک این است. از متأخری مرحوم خوی رضوان الله علیه حرف ایشون را قبول کرده که ما قبل از کسر هزینه میسنجیم، اگر به حد نصاب رسید میگویم این خمس، این مال متعلق خمس است. حالا در هنگام تخمیز کردن هزینه را کم میکنیم، باقی را تخمیز میکنیم. خب حالا این دو تا فرق کاملا از هم جداست. فرق اول مورد اتفاق است، یعنی تقریبا اجماع است، کسی مخالف در مسئله نیست. فرع دوم محققی مثل صاحب مدارک مخالف است، بعضی از بزرگان عصر هم مثل مرحوم خوی رضوان الله همین راه را طی کردند و فرمایش مرحوم صاحب محقق را فرمودند. خب اما مسئله اول و فرع اول که هزینه مستثناست، این وجوه فراوانی بر این مطلب دلالت دارد. اولا به اجماع تمسک کردن، ولی تمسک به اجماع در این گونه از موارد بیش از تأیید سهمی ندارد، برای اینکه وقتی قاعده‌ای در کار باشد، تناسب و موضوع در کار باشد، روایتی در کار باشد، بعید است یه اجماع تعبدی منعقد شده باشد. وجه دوم روایات باب المعونت و بعد الخمس است که بالقول المطلق گذشته از اینکه معونه ارباح مکاسب را شامل می شود، سایر خمس ها را هم در بر می گیرد. باب 12 از ابواب ما یجب فیه الخمس که آخرین باب این مبحث است که بعد وارد ابواب قسمت خمس می شود، در اون باب 12 چند روایت است که دلالت دارد. یکی این است که از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام مکاتبتن سؤال شده است که آیا خمس قبل از معونه است یا بعد المعونه، فکتب بعد المعونه. روایت دوم هم از در توقیات امام رضا سلام الله علیه است که ان الخمس بعد المعونه. این گونه از روایات دلالت به اطلاق شامل خمس ارباح مکاسب، خمس معدن و قوس و نصاب و امثال ذلک خواهد شد. هر چه که هزینه برمی‌دارد هزینه را کسر می‌کنند، بعد با بقیه را تخمیس می‌کنند. تناسب حکم موضوع هم همین معنا را دلالت دارد و همه مسائل خمس زیر عنوان آیه سوره انفال قرار میگیرد که وعلم انما غنمتم من شیء. خب هزینه که جزء غرامت است نه جزء غنیمت. اگه کسی 5 دینار هزینه کرد و مالی به دست آورد و به اندازه 20 دینار میارزد، نمیگن 20 دینار غنیمت برد، که میگن 15 دینار غنیمت برد. این تناسب حکم موضوع و از طرفی آیه خمس در سوره انفال شهادت می‌دهد به اینکه در غنیمت خمس است نه در غنیمت و غرامت. لذا در فرع اول کسی اختلاف نکرد. فرع دوم در نصاب سنجی است. در نصاب سنجی آیا ما قبل از کسر هزینه باید بررسی کنیم ببینیم به 20 دینار میرسد یا نه، یا نه بعد از کسر هزینه؟ معروف این است که بعد از کسر هزینه. فرمایش صاحب مدارک و همچنین مرحوم خوی رضوان الله علیهما این است که نه، قبل از کسر هزینه ما باید احتساب بکنیم. اونها ظاهر فرمایشون این است که این اصل براءتی که مرحوم صاحب جواهر و دیگران تمسک کردن این تام نیست، برای اینکه ما یقین داریم به این مال خمس تعلق گرفته، حالا یا من حیث الغنیمه یا من حیث ارباح المکاسب خمس تعلق گرفته. اصل تعلق خمس مسلم است، قدر متیقن از تقیید اونجاییست که ما قبل از کسر هزینه ای رو بررسی کنیم. یعنی اگر چون چه مالی را با یک هزینه استخراج کردیم، چه معدن چه کنز به مانند آن، دیدیم به اندازه 20 مثقال طلا است، 20 مثقال است، چنین مالی مشمول دلیل روایتی است که میگوید وقتی اذا بلغ 20 مثقالا ففیه الخمس، مشمول این است، این مال خمس دارد. حالا در خارج که ما بخوایم تخمیس بکنیم، اول معونه را کم میکنیم، منده را تخمیس میکنیم. پس اون چه که اصل اولی است، اصل براءت نیست، برای اینکه اصل براءت که اصل عملی است تبدیل شده است به اصالت الاطلاق که اصل لفظی است. اون ادله که میگوید اینها خمس دارن از تعیین کننده اصل محکم در بابن، و اون چه که قدر متیقن از تقیید است آن است که ما قبل از کسر هزینه نصاب را بررسی کنیم. این خلاصه فرمایش این بزرگوار است. اما اون چه که می شود در تقویت سند مشهور ذکر کرد آن است که روایات باب فرمود در خصوص کنز و همچنین درباره معدن، درباره کنز فرمود به اینکه اون چه که در مثل او زکات است در مثل او خم، در اون خمس است. در باب کنز چنین روایتی وارد شده است، روایت دوم باب پنجم این است، روایت هم معتبر است، از صحیحه بزنتی است، از ابوالحسن رضا علیه السلام قال سألت اما یجب فیه الخمس من الکنز فقال ما یجب الزکات فی مثله ففیه الخمس، اون چه که در مثل او زکات است خمس هم به او تعلق میگیرد. منتها مشکلی که در مسئله این است که ممثل ما یعنی زکات نقدین اونجا هزینه ندارد که ما بحث بکنیم آیا نصاب قبل از کسر هزینه است یا بعد از هزینه. این نقدین مسکوک هم در خانه یا در مغازه یک سال نگه داشت، خب زکات تعلق میگیرد. این هزینه ای ندارد تا بحث بشود که قبل از کسر هزینه است یا بعد از کسر هزینه. لکن مشابه این در بحث‌های زکات مثل زکات غلات به مانند آن، اونجا دائن فتوا دادن به این که بعد از کسر هزینه است، یعنی هزینه را کم میکنن بعد نصاب سنجی میکنن. اونجا جای این هست، ولی مسئله کنز به باب زکات غلات تشبیه نشد، به باب زکات نقدین تشبیه شد که در زکات نقدین هزینه ای نیست تا بحث بشود که احتساب نصاب قبل از کسر هزینه است یا بعد از کسر هزینه. پس از این مماثله چیزی تحصیل نمی شود. اطلاقات اولی فرمایش صاحب مدارک و مرحوم خوی رضوان الله علیهما تأیید می کند، اون نه اطلاقات باب غنیمت بلکه اطلاقات باب خود کنز که فهمون الکنزو فیه الخمس، این اطلاقات محکم است. نه اون چرایی که مرحوم اون راهی رو که مرحوم خویی طی کردن که ما یقین داریم که بالاخره این متعلق خمس است، حالا یا من حیث الکنز یا من حیث ارباح المکاسب، این از اون باب نیست. برای اینکه از باب ارباح مکاسب ما یقینا داریم خمس تعلق میگیرد و یقینا داریم خارج از بحث است، ولی بحث در این است که من حیث الکنز که حلول حول معتبر نباشد و تخمیسش فوری لازم باشد خمس میگرد یا تعلق میگرد یا نه. اصل اولی در باب کنز برابر اون طایفه اولای از نصوص این است که گنج متعلق خمس است، قل او کسره، چون که معدن هم این چنین است. اون چه که تقیید میکند باید بتواند بر اصالت الاطلاق این طایفه اولا محکم باشد، اون چه که میتواند بر اصالت الاطلاق این طایفه اولا محکم باشد این است که این صحیحه بزنطی که فرمود اون چرا که در او زکات هست در او خمس است، در باب معدن این حرف بازتر است، در باب گنج به این وضوحی نیست. در باب معدن آمده است که فرمود در معدن خمس نیست حتی یبلغ ما یکونو فی مثله زکاتو عشرین دینارن، اگر به عشرین دینار رسید خمس دارد. این ظاهرش این است که در همین عشرین خمس است، نه اینکه شما عشرین پنج درهم دینار را که هزینه است کم بکنیم، اگر چیزی به 20 مثقال رسید اون 15 مثقالش خمس دارد. لازمه فرمایش صاحب مدارک و مرحوم خوی رضوان الله علیه ما این است که این که میفرماین قبل از کسر هزینه نصاب سنجی میکنیم، یعنی این، یعنی وقتی که ما دیدیم این گنج 20 مثقال است، قبل از اینکه هزینه را کم بکنیم میگیم این مال متعلق خمس است، بعد میاییم هزینه را که 5 دینار از کم میکنیم میمونه 15 دینار، خمس 15 دینار رو میدیم. ظاهر روایت این است که اگر به 20 دینار رسید خمس 20 دینار رو باید بدید، معلوم شود بعد از کسر هزینه است، یعنی اول باید هزینه را حساب بکنید، اگر بعد از کسر هزینه به 20 دینار رسید خمس دارد، اومد خمس همین 20 دینار رو میدید، نه اینکه قبل از کسر هزینه حساب بکنید اگر به 20 دینار رسید متعلق خمس میشود، بعد هزینه را کم بکنید، یعنی 5 دینار را کم بکنید بموند 15 دینار، بعد خمس 15 دینار رو بدید. مشهور به این صحیحه استدلال کرد و روشنتر از او هم همون روایتی بود که در باب معدن باز گذشت و اون این است که فرمودن اون چه خداوند برای شما بعد از تصفیه نگه داشت با او را تخمیز کنید. روایت سوم باب سوم روایت صحیح زراره عن ابی جعفر علیه السلام است، قال سألت عن المعادن ما فیها فقال کل ما کان رکازن ففیه الخمس، و رکازم میتواند گنج را هم شامل بشود، گرچه روایت در باب معدن است ولی رکاز گنج را هم شامل میشود. فقط قال ما آلجتهو به مالکه ففیه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفن الخمسو، یعنی بعد از علاج و تصفیه فنی اون صافیش هرچه مونده است تو صافی خمس است. بعدم روایات نصاب شرط کرده که اگه به 20 دینار برسد، اینا را که شما جمع میکنید میبینید که اون چه که متعلق خمس است تو مصفا است، نه اینکه مخلوط از مصفا و غیر مصفا متعلق خمس باشد، شرط خمس تعلق بگیره حاصل باشد، بعد در هنگام تخمیس فقط مصفا را تخمیس کنید، این چنین نیست. بلکه تعلق به مصفا میگیرد و شرط تعلقم نصاب داشتن است. پس اینکه به مصفا تعلق میگیرد و شرط تعلقم نصاب است، از ذم این دو طایفه از نصوص استفاده می شود، ما هو المشهور و بین الاصحاب. همین است که مرحوم سید رضوان الله علیه فتوا داده تو باب معدن. منتها در باب گنج یک فر را مطرح کردن، در باب معدن هر دو فر را مطرح کردن. در باب معدن این چنین فرمودن: مسئله پنجم باب خمس که مسئله معدن رو در اونجا مطرح فرمود، فرمودن و یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما اخرجه 20 دینارا بعد استثناء معونت الاخراج و تصفیته و نحوه ما، که اون دوتا فر از همین یه نصف صدر باید در بیاد. یک فرعش مورد اتفاق کل است و اون این است که مجموع تخمیص نمی شود، اون صافی تخمیص می شود. یک فر مورد اختلاف است و این است که به شرط نصاب داشتن و بررسی نصاب، این است که ما اون هزینه را کم بکنیم بعد ببینیم به نصاب می رسد یا نه. این بعد دو تا قید است که در اون بحث معدن گذشت، که دو فر از این یه سطح نصف سطح باید در بیاد. منتها در مسئله نصاب کنز که مسئله 19 است، همین یک فر را ذکر کردن، فبدن انما یعتبر النصاب فی الکنز بعد اخراج معونت الاخراج، یعنی معونه استخراج از دل خاک، معونه حفاری و مانند آن. اون فرع دوم هم همینجا مطرح است. مسئله بیستم که آخری مسئله جریان کنز است، این است که این هم حکمش در جریان معدن گذشت، موضوعا و حکما شبیه همان، این است که ازشترک جماعتون فی کنزن فظاهرو کفایتو بلوغ المجموع نصابا و ان لم یکن حصتو کل واحدن به قدره. اگر چند نفر در استخراج معدن شرکتی تشکیل دادن، مشارکتن معدن را استخراج کردن، 10 نفر، و اون چرا که از این معدن در آوردن به 20 مثقال رسید، سهم هر کدام 2 مثقال است ولی مجموع 20 مثقال است، آیا در اینجا مجموع معیار است یا سهم کل واحد؟ مرحوم سید صاحب اوروان رضوان الله و همچنین بعضی از فقها رضوان الله می فرمان به این که مجموع معیار است نه سهم کل واحد. دیگران می فرمان نه، سهم هر یکی جداگانه باید حساب بشود. دلیل مرحوم سید آن است که روایات می گوید معدن متعلق خمس است، و بعد فرمود معدن اگه به 20 دینار رسید، یا کنز متعلق خمس است، بعد فرمود اگر گنج به 20 مثقال رسید. این کار ندارد که سهم افراد به 20 مثقال میرسد یا نه، که اون چه که متعلق حکم است معدن است در باب خود و گنج است در باب خود. نه نظیر ارباح مکاسب نیست، که در ارباح مکاسب همه فتوا دادن که اگر 2 نفر شریک بودن، هر کدام سهم خاص خود را باید تخمیز کند، اونجا نصاب نیست ولی خمس سهم خود را باید بدهد. نه خمس اونجا چون اثر عملی هم ندارد در حقیقت، چون نصاب مطرح نیست. ولی در خصوص باب معدن و کنز مرحوم سید می‌فرماید که چون روایات می‌گوید معدن متعلق خمس است و این معدن هم به 20 مثقال رسید، یا گنج متعلق خمس است و این گنجم به 20 مثقال رسید، ولو سهم هر یک به 20 مثقال نرسیده باشد، متعلق خمس است. ولی برابر اون روایتی که خونده شد در باب کنز، یعنی روایت سوم باب سوم، این صحیحه معیار خوبی است برای تأیید اون تعلیقه های سید الاستاد و دیگران بر فرمایش مرحوم سید دارن که معیار اون است که سهم هر یک به اندازه نصاب برسد، نه اون چه که مجموعا از معدن به در آمده. اون این است که فرمود کل ما کان رکازن، که کنز را هم از یک نظر شامل می شود، فیه الخمس و قال ما آلچتهو به مالکه ففیه ما اخرج الله سبحانه من حجارته مصفن الخمس. گرچه روایات دارد که الکنزو فیه الخمس یا المعدنو فیه الخمس، ولی این صحیح این روایت معتبر به مکلف خطاب میکند، میاد اون چه که از مالت صرف کردی و مصفا برای تو مونده است با تخمیز کنی. پس گرچه اون اصول اولی راجع به مطلق کنز یا مطلق معدن است، ولی اینا علاوه زان واحد است، مخصوصا این روایت که رکاز دارد که هر دورم در بر میگیرد. الحمدلله رب العالمین.